بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، کتاب نهج البلاغه به عنوان برادر قرآن شناخته شده. علتش هم اینه که مجموعه مطالب این کتاب اندکی از دانش و بصیرت وجود مبارک امیر مؤمنان که اون بصیرت و دانش جلوه دانش و علم حضرت حق در قلب ملکوتی وجود مبارک اون حضرت بود. در حقیقت نهج البلاغه مبین و مفسر بسیاری از معارف کتاب خدا قرآن مجید و جلوه دیگری در حد خودش از کتاب خداست، با توجه به این که حضرت به نقل شیعه و اهل سنت خودشون رو قرآن ناطق معرفی کردن و در خود نهج البلاغه هم هست که حضرت به مردم زمانشون فرمودن ذالک القرآن فاستنطقوه، این قرآنی که در اختیار شماست او رو به سخن بیارین تا حقایق خودش رو، اسرارش رو، لطائف و اشاراتش رو برای شما بیان کنه. ولن ینطق، اما این کتاب کتابی نیستش که اون چه که داره با شما در میان بگذاره. ولکن اخبرکم عنه، زبان این کتاب منم. وقتی با شما حرف میزنم بدانید که قرآن داره با شما حرف میزنه. این عظمت وجودی نهج البلاغه. اما اون چه که انتخاب شده برای توضیح و شرح، به خاطر نیاز بسیار شدید خودم به عالی ترین مسائل الهی و انسانی و حالی و اخلاقی، خطبه 86 که وقتی آدم در این خطبه دقت میکنه، در این خطبه وارد میشه، کلمات خطبه رو میبینه، ترکیب کلمات رو با هم دیگه که کلام و جمله میشه میبینه، کاملا به این معنا میرسه که این خطبه از اعظم خطبه‌های نهج البلاغه است و شاید هم بتوان گفت از خطبه‌های کم نظیر یا بی نظیر این کتابه، گرچه توجه بیشتر کسانی که با نهج البلاغه سر و کار دارن، البته نه سر و کار علمی، سر و کار معمولی دارن، خطبه متقین رو در این زمینه بالاترین خطبه می دونن. ولی وقتی که انسان وارد این خطبه میشه، به مسائل این خطبه دقت میکنه، میبینه با خطبه متقین فرق داره، فرق کیفی داره و فرق زیادی هم داره. در این خطبه وجود مبارک امیرالمؤمنین 40 ویژگی رو پشت سر هم برای اولیاء الهی و به تعبیر بعضی از بزرگان برای عارفان کاملی که دین اونها رو عارف کامل میدونه بیان کرده که مصداق اتم این 40 ویژگی خود حضرت و 11 فرزند معصوم اون حضرت و شیعیان نابی که به نظر خود امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین شیعه هستند، با اون اوصافی که درباره یک شیعه مفصلش رو صدوق در کتاب صفات و شیعه نقل کرده و مرحوم علامه مجلسی در باب ایمان و کفر بهار مفصلتر از کتاب صدوق اوصاف شیعه رو نقل کرده که برای تیمن و تبرک شاید به یکی دو سه روایت از روایات اوصاف شیعه در بحث‌های آینده اشاره بشه که نشون بده شیعه واقعی از مصادیق همین اوصافیه که در این خطبه بیان شده، البته به اندازه ظرفیت وجود خودشیه، چون میدونید که حقایق مقوله به تشکیک، چنان که حکما بیان کردن دارای شدت و ضعف، اونی که ظرفیت خیلی گسترده داره مثل خود امیرالمؤمنین، این ویژگی ها در وجود مقدسشون در اوج و همینطور بعد از امیرالمؤمنین و معصومین تا جایی که این 40 صفت در حد تأمین خیر دنیا و آخرت در انسانی جلوه داشته باشه. ما هممون در کل منبرهای تبلیغی اگر ابتدا عظمت اون چه رو که میخوایم بیان بکنیم انتقال به ذهن مستمع بدیم، بعد مطلبی رو که بیان میکنیم مستمع با همه وجود مطلب رو خواهد گرفت، پایبند به اون مطلب خواهد شد، بر صفحه قلبش نقش خواهد بست. میخوایم فرض بکنید 5 شب از محرم رو محور بحث و یک آیه قرار بدیم، یا 10 شب ماه مبارک رمضان محور بحث و میخوایم یه روایت قرار بدیم، لازمه که ما ابتدا عظمت قرآن کریم رو و عظمت صاحب قرآن رو، وجود مقدس حق رو انتقال به ذهن مستمع بدیم، یا عظمت امامی که روایت رو میخوایم از اون نقل بکنیم که مستمع بدانه گوهری رو که دارن در اختیارش میگذارن از چه خزانه‌ایه و مایه چه وجودیه که هم با احترام تلقی بکنه، هم ادب در عمل رو نسبت به آیه یا روایت رعایت بکنه. به همین خاطر من لازم میدونم یه مقدمه کوتاهی در ضمن 3 آیه قرآن و 1-2 روایت فقط در رابطه با علم امیرالمؤمنین عرضه بدارم تا روشن بشه سرچشمه نهج البلاغه، منشأ این کتاب، منشأ مطالب این کتاب چه علمی بوده. اما 3 آیه، 2 آیش در سوره مبارکه نمل و 1 آیش آخرین آیه سوره مبارکه رعد، که این آیه آخر سوره مبارکه رعد واقعا قابل بحث با توجه به ارتباطی که در 1 جمله بین آیه رعد و 2 آیه از 2 آیه سوره مبارکه نمل. اما 2 آیه نمل، هنگامی که اوصاف تخت پادشاه سبا برای سلیمان بیان شد، ایشون برگشتن به بارگاه نشینانشون فرمودن ایکم یعتینی به عرشها، از شما کدام یکیتون میتونید این تخت رو از کشور سبا پیش من بیارید. کشور سبا در جنوب عربستان بود، سلیمان در فلسطین حکومت و امارت داشت، احتمالاً بنابر ارزیابی امروزی ها بین فلسطین تا منطقه سبا حدود 2000 کیلومتر راه بوده. من از یک فرد اهل اون کشور پرسیدم شما بخواین با طیاره تا فلسطین بیاین چقدر طول میکشه؟ گفت حدود 2 ساعت. اگر سیاره ساعتی 900 کیلومتر پرواز داشته باشه حدود 1800 کیلومتر 2000 کیلومتر میشه از مملکت سبا تا فلسطین. قال افریتون من الجن، افریت در اینجا به معنی دیو نیست، به معنی خبیث نیست، به معنی یک جن کاردان تیزهوش بسیار هوشیار بود. افریتون من الجن انا آتی که به، من تختو میارم، قبل ان تقوم من مقامک، پیش از آن که از روی این مسند و جایگاهت تمام قامت برخیزی، یعنی به محض اینکه شروع میکنی به حرکت کردن و بلند شدن، من تختو میارم. و گفت من نسبت به این تخت هم برای آوردنش هم قویم هم امینم. اینجا انگار قرآن مجید داره به حاکمان درس میده که در انتخاب افرادی که بدنه حکومتتون رو میخوان تشکیل بدن، توان اونها و امانت اونها رو کاملا لحاظ بکنید. کارو دست آدم ضعیف ندین و کارو به ناتوان نسپارید و کارو به انسانی که براتون امین شناخته نشده واگذار نکنید، چون ضعیف یا کارو نمیتونه به ثمر برسونه یا خراب میکنه. غیر امین هم در مال ملت و در مال مملکت قطعا خیانت میکنه. خب این قدرتی که این افریتون من الجن داشته چه قدرتی بوده؟ یقینا یه قدرت معنوی بالایی بوده، چون اگر با قدرت مادی میخواست بره تخت و بیاره، این 2000 کیلومتر رو در اون زمان حدود چند ماه باید میرفت و بعدم با بارگاه نشینان پادشاه کشور میخواست چه کار بکنه. یه نفره با یه جمع کثیری نگهبان و ارتشی و مسلح نمیتونسته برخورد بکنه، پس باید این کاری که به سلیمان پیشنهاد کرده نشأت گرفته از یک توان بسیار بالای معنوی باشه که با باطن و روحش میخواسته این تصرفو بکنه. او پیشنهاد کرد، اما نفر دوم که قرآن اسم نمیاره به سلیمان گفت قال الذي عنده علم من الكتاب، که بین کلمه علم و کتاب من تبعیضیه قرار داره و کتاب هم تقریبا میخواد آدم بگه تورات نبوده، چون این طوری که قرآن مجید بیان میکنه تورات یه سلسله آیاتش بیان مسائل خلقت بوده، یه سلسله آیاتش حلال و حرام خدا بوده، یه سلسله آیاتش مسائل اخلاقی بوده، میخواسته با بخشی از علم کتاب که پیششه تخت و بیاره، با آیات احکام که نمیشده این کارو بکنه، با آیات اخلاق هم که نمی شده این کارو بکنه. با آیات بیان مسائل خلقت هم که نمی شده این کارو بکنه. پس این کتاب چه کتابیه؟ باید احتمال داد کتابی که در آیه شریف مطرحه یا لوح محفوظ بوده، ام الکتاب بوده، کتاب محو اثبات بوده، یک کتابی بوده که اگر کسی لیاقت پیدا میکرده عالم به اون کتاب بشه، یک قدرت روحی و معنوی بسیار بالایی پیدا میکرده که برمیگرده به سلیمان میگه انا آتیک به قبلا یرتد طرفک الیک، قبلا یرتد طرفک الیک، پیش از این که چشم به هم بزنی. من تخت رو بردم و تخت حاضر شد. اگر علم به این کتاب علم به تورات بوده که ما بالاتر از اون مرد این علمو داریم، ما در حدی به آیات قرآن علم داریم، به آیات احکام قرآن علم داریم، به آیات اخلاق قرآن علم داریم، در حدی هم عمل میکنیم. اما یه صفحه کاغذ رو از اون طرف فیضیه بخوایم بیاریم این طرف نمیاد.
آقا ما به آیات احکام قرآن علم نداریم، زن نداریم، زن نداریم، اصلی علم خود اهلیت خود کنجم دیست، ما احتمال بدیم این معنی
را داریم. حالا این کتاب رو باید خیلی پیجویی کرد ببینیم در سوره مبارکه نمل عبارت از چه کتابیه، چون اگر تورات باشه مؤمنان زمان سلیمان که از بارگاه نشینانش هم بودن عالم به تورات بودن و حقایق تورات رو می دونستن، چنان که در آیات قرآن مطرحه درباره علمای بزرگ یهود خدا می فرماید دانش این کتاب به اونها عنایت شده بود، یعنی افرادی هم بودن، افراد خوبی بودن قبل از پیغمبر اکرم، آدم های شایستهی بودن، آدم های متدینی بودن و عالم به تورات بودن، اوتول کتاب، اونایی که دانش کتاب به اونها عنایت شده بود تعبیریه که درباره احبار یهود در قرآن مجید. بخشی از علم کتاب که قدرت روحی او رو این بخشی از علم کتاب به جایی رسونده بود که قبل از چشم به هم زدن تخت رو از نزدیک 2000 کیلومتر مسافت در بارگاه سلیمان حاضر کرد. البته سلیمان هم وقتی تخت رو دید خیلی مطلب جالبی رو گفت، گفت آزام این فضل ربی، این از فضل پروردگار من بوده، تعبیر ربی هم داره، یعنی مالکی که توجه تربیتی به مخلوقش و به مملوکش داره، این فضل رب در وجود همون مرد بوده که می فرماید قال الذی عنده علم من الکتاب هذا من فضل ربی، یعنی این مرد یه توان الهی بالایی داشته که توانسته قبل از یه چشم به هم زدن تخت و حاضر بکنه. و اما آیه سوره رعد، در سوره رعد یقول الذین کفروا لست مرسلا. کفار مکه به تو میگن تو فرستاده شده خدا نیستی، پیغمبر نیستی. شما به کفار مکه بگو من برای نبوتم دو تا شاهد دارم، کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. یه شاهد من خود پروردگار. خب کفار که رابطه مستقیم با پروردگار نداشتن، مشرکین صدای خدا رو که نمیشنیدن، مشرکین خدا رو همراه با شریک قبول داشتن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. بهشون بگو پس این بوتا چی کارن؟ جواب میدن ها اولائه شفعا اونا اندالله. فل جمله خدا رو قبول داشتن که به پیغمبر میگفتن تو فرستاده خدا نیست. خداوند فرمود بگو من دو تا شاهد دارم که فرستاده خدا هستم. شاهد اولم پروردگاره. کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. خب خدا که با مشرکین و کفار مستقیما حرف نمیزنه، چگونه به نبوت پیغمبر گواهی میده؟ خدا با قرآنش. فجاءهم به تصدیق لذی بین یدعی ذالکل قرآن. امیر المؤمنین می فرماید مصدق نبوت پیغمبر قرآن کریم که دعوت به تحدی کرد قرآن و دهان همه رو بست. شهادت خدا به نبوت پیغمبر با قرآنه، با کتاب نازل شدش. و من عنده علم الکتاب، و اون شخصی که همه علم کتاب پیشش، و اون شخص هم طبق روایات زیادی که قسمت عمدهش رو هم اهل تسنن نقل کردن، وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام که اون وقت شاید هنوز سنشون به 20 سال نرسیده بود. اگر بگیم شهادت امیر المؤمنین هم به نبوت پیغمبر با قرآنه که دیگه دوتا شاهد لازم نبود، شهادت به قرآن و خود خدا و گواهی به نبوت رو با قرآن خود پروردگار داشت. حالا بحث اینه که این کتاب چیه؟ این کتاب یقیناً باید از قبیل همون کتابی باشه که بخشی از علمش پیش اون مرد بوده که فضل الله بوده. هذا من فضل ربی، که توان روحی و قلبی و عقلی و قدرت معنوی دارنده علم کتاب رو خیلی بالا می برده و جواه امیر المؤمنین رو در دل اهل مکه نمیتونستن منکر بشن، به زبان بله منکر می شدن، اما علی ابن ابی طالب رو قبول داشتن. از آیم پیداست اگه قبول نداشتن خدا او رو به عنوان شاهد دوم معرفی نمی کرد. معلوم میشه نسبت به قرآن که عاجز بودن، که اگر قرآن رو دقت بکنید جواب بر صدق رسالته، و حرف او رو و عمل او رو هم دقت بکنید جواب بر صدق رسالت. قلبن نمیتونستن منکر بشن، گرچه انادن و از باب حسادت زبانن ممکن بود منکر قرآن و منکر شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام باشن. خب این نگاه خدا به علم امیرالمؤمنینه که این کتاب احتمالاً همون فضل ویژه پروردگار بوده که به هر کسی از بندگان شایستش خواسته عنایت کرده و به اون شخص بخشیشو و به امیرالمؤمنین علیه السلام کلشو. اما دو روایت، این دو روایت بسیار بسیار مهمه. هر دو روایت در کتاب ینابیع المودّه چهار جلدی، یه بار ینابیع چاپ شده در یه جلد چاپ سنگی، یه بارم جدید چاپ شده در چهار جلد. روایت اول در جلد اول صفحه 215 حدیث 25 خیلی روایت مهمیه. قال ابن عباس، جالب برای ما اینه که اهل سنت نقل میکنن، علم النبی ان من علم الله. خب ابن عباس کنار پیغمبر بوده، با اهل بیت رفت و آمد داشته، به اوضاع مدینه و مکه در حدی گوین که خیلی اون وقت جوان بوده آگاه بوده. اون چرا که از پیغمبر اکرم میشنیده غیر آیات قرآن، با توجه به این که آدم عاقلی بوده، آدم با انصافی بوده، دانشجوی علم بوده، طالب علم بوده و بعد پیغمبر اکرم کنار امیرالمؤمنین شاگردی کرده، اون چه که در تفاسیر آیات قرآن از ایشون شیعه و سنی نقل میکنن همه محصول ایام شاگردیش کنار امیرالمؤمنین بوده. این رو واقعا درک میکرده که علم النبیه من علم الله و علم علی من علم النبی، یعنی اون چه که پروردگار عالم افاضه به رسول خدا از علم کرده بود، امیرالمؤمنین انتقال این علم را از پیغمبر داشت. یعنی رسول خدا به امر الله دانش گسترده بی مرز خودش رو به امیرالمؤمنین انتقال داد. الان باور این مسئله خیلی راحت تر از زمان گذشته است، چون الان دوتا دستگاه رو روبروی هم دیگه میذارن، یه سیدی خالی رو توی دستگاه، یه سیدی رو با 10 میلیون کلمه روی دستگاه دیگه، دکمه هر دو رو میزنن. سیدی حاوی 10 میلیون کلمه در چند ثانیه، اگه دور تندتر باشه در کمتر، 10 میلیون کلمه رو از سیدی پر منتقل به سیدی خالی میکنه. حالا یه شخصیتی مانند رسول خدا و یه آینه مانند امیرالمؤمنین پیغمبر به اذن الله بخوان همه معلوماتو در این آینه منعکس بکنن در یه لحظه، این شدنی. و علم علی من علم نبی و علمی، چون واقعا دانشمند بود، هبر امت بود، اون وقتم به دانش شناخته شده بود، خیلی ها می اومدن پیشش سوالات جالبی می کردن، جوابای جالبی می داد. و علمی من علم علیه. خب و ما علمی و علم صحابه، دانش من و دانش همه اونایی که پیغمبر اکرم رو باش مصاحبت داشتن. خیلی جمله جالبیه. مثل سلمان که رسول خدا دربارش می‌فرماید بهرون سلمان از دانش و بصیرت دریایی است که آب این دریا کشیده نمیشه، یعنی خیلی فراونه. کنزون لایون فد، گنج غیر قابل تموم شدنه، لایون فد کنزون لایون فد، یه گنج دانشیه که پایان نمیپذیره دانشش. وجود مبارک ابوذر غفاری دارای علم گسترده بوده بعد از سلمان طبق روایاتمون. ابن عباس میگه علم من و علم صحابه در کنار علم علی علم نیست الا کقطرت فی سبعت ابحر، مگر یه قطره در کنار هفت دریا. این علم امیرالمؤمنین و ما علمی و علم الصحابه فی علم علی الا کقطره فی سبعت ابحر. حالا شما آب هفت دریا رو که کره زمین اگر به چهار قسمت تعریف بشه سه قسمتش آبه. حالا تشبیه به هفت دریا جالبه، اما این فقط برای نزدیک کردن به ذهن مردم زمان خودش بوده، ولی هفت دریا آبش محدوده، هم عمق دریا محدوده هم سطح دریا محدوده. ولی کسی که میگه سلونی من قبلن تفقدونی و حتی میگه سلونی از عوالم غیب، سلونی از گذشته، سلونی از آینده، معلوم میشه هفت دریا هم کنار ساحل علم او یه قطره بیشتر نیست. اما روایت دوم باز ینابی المودده جلد اول صفحه 231 حدیث هفتم. عن الاسبق ابن نباته قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول ان رسول الله علمنی الف باب و کل باب منها یفده الف باب. پیغمبر اکرم هزار رشته دانش، این مربوط به لحظات آخر عمر پیغمبر، هزار رشته دانش، باب در اینجا به معنی رشته است، هزار رشته دانش به من یاد داد که از هر رشته ای هزار رشته دیگر به روی من باز شد. فذلک الف الف باب، یه میلیون رشته. تا کجا؟ حتی علم تو ماکان، من بعد از این دانشی که از پیغمبر گرفتم آگاه به ماکان شدم، اون چه که بوده. حالا کی میتونه اون چه که بوده رو احصا بکنه؟ یعنی از زمان خود حضرت تا ابتدای خلقت ماکان برای من معلوم شد و روشن شد. حالا غیر از ماکان مهم اینه که خطبه اول نهج البلاغه بیان توحیده، یعنی امیرالمؤمنین خدا را، این رو عنایت بفرمید، واقعا کوها نمیتونه تحمل بکنه. امیرالمؤمنین خدا را آنچنان که هست معرفی کرده. ما یه آیه در قرآن مجید داریم که نظر تمام دانشمندان تاریخ رو از زمان آدم تا قیامت نسبت به پروردگار عالم نظر پایین میدونه، که وقتی بیان میکنه میگه اون چه درباره من گفته میشه، من برتر از اونم که گفتن، الا عباد مخلصین من، اونا اگه درباره من حرف بزنن اون درست. و ببینید چیزی رو که با چشم نمیشه دید به خاطر بی نهایت بودنش. امیر المؤمنین بیاد این بی نهایت و آنچنان که هست تعریف بکن. اما توحید صرف رو از قرآن مجید و پیغمبر و امیر المؤمنین و اهل بیت میتونیم بگیریم. توحید از جای دیگه گرفته بشه یا ناقصه، یا حرفای باطل درش موج میزنه، و یا توحید نیست، اسم توحید روشه. خب علم تو ماکان، اون چه بوده رو من آگاه شدم، و ما یکون الی یوم القیامه و هرچه که خواهد بود من به اونام آگاه شدم. دلیلش هم خطبه های نهج البلاغه است. وقتی ملاحم و حوادث آینده رو توضیح میده، حتی حمله مغول رو به بغداد که 700 سال بعد از بیان امیرالمؤمنین صورت گرفته، خوب نشون میده که ما یکون هم پیش امیرالمؤمنین علیه السلام حاضر شد. و علم تو علم المنایا، منایا والبلایا، علم بلایا یعنی حوادث آینده، علم منایا یعنی مرگ اشخاص و انقراض ملت ها. تا اینجا دانش من هست که علم منایا و بلایا و فصل الخطاب یعنی داوری به حق در مشکل ترین قضایا. این هم به من عنایت شد. اون وقت نهج البلاغه جدن گوشه ای اندک از این علم وافر و بی نهایته. یعنی چاره اینی جز این که بگیم بی نهایت. وقتی میگه سلونی از غیب، از گذشته، از آینده، معلوم میشه این دل وصل به علم حق بوده، نه شریک علم حق با، وصل به علم حق. یعنی امیر المؤمنین چشمه‌ای بوده که سرچشمه دانشی که در اون میجوشیده علم الله بوده. خب این خطبه از این دریای علم صادر شده که بخش اولش 40 ویژگیست درباره اولیا و عارفان کامل به معنای واقعی. تا انشالله جلسه بعد جمله اول خطبه رو شروع بکنیم که احتمالاً تا 8-9 جلسه خطبه جمله اول خطبه حرف داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله. اکثر نهج البلاغه ها خطبه 86، بعضی هم با تفاوت کمتر و بیشتر.